أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. در سوره یاسین منزه است اون خدایی که همه موجودات رو دوتایی آفریده، زوج. خب میدانید تا قرن 18 هم تقریبا توی گیاهان و توی خیلی از چیزها این مخفی بود، نمیدونستن زوجیت. تو حیوانات مشخص بود، گاو ماده، گاو نر، شتر ماده، شتر نر. اما اینکه گیاهانم زوجیت داره، ماده و نر داره، اینی که تو سراسر عالم هستی، حتی در ابرهایی که به هم میخورن باران میاد، مثبت و منفی است. حتی در درون اتم، ذرات ریزی که قرار داره، ذرات مثبت و منفی است. اینها تقریبا در مورد گیاهان لینه، دانشمند سوئدی، در قرن 18 زوجیت گیاهان رو کشف کرد. و زوجیت بسیاری از موجودات در عالم در همین قرون اخیر کشف شده. این آیه از معجزات علمی قرآن است. معجزه علمی به اون چیزی میگن که بشر به طور طبیعی از اون خبر نداشته، قرآن خبر داده، بعدن کشف شده. و ما در قرآن کریم آیات متعددی از اخبار علمی داریم. قرآن خبر از کرویت زمین داده، زمانی که کسی اعتقاد به کرویت نداشت. قرآن خبر از جاذبه داده که این کره ها رو جاذبه نگه داشته. می‌فرماید به غیر عمد ترونها، ستونهای نامرئی داره. خب برای اینکه عرب اون زمان و مردم اون زمان متوجه بشن، خدا به زبان ساده ستون نامرئی، به غیر عمد ترونها. امروز کشف شده است که این کرات با نیروی جاذبه نگهداری میشه که همون ستون نامرئی است. قرآن کریم اشاره به وضعیت تولد انسان تو شکم مادر میکنه. خب امروز سونوگرافی در آمده، میگن بچه اول علقه است، بعد مضغه است، مراحلش رو ذکر میکنن. ولی 14 قرن پیش قرآن به اعجاز اینا رو بیان کرده که در شکم مادر علقه، مضغه، فکسون العظام لحما، استخوانی که بهش گوشت میروید، یکی یکی این مراحل رو ذکر کرده. بعضیا معتقدن حدود 750 تا آیه علمی تو قرآن هست و جمع‌آوری هم شده، اینها نوشته شده. نمیگیم قرآن برای علم روز نازل شده، نه، اعتقاد ما این نیست. قرآن کتاب هدایته، بنام نبوده رو شیمی و فیزیک بحث کنه. ولی برای همون هدایت، برای همون توحید، برای همون اعتقاد به معاد، گاهی اگر خواسته یه مثال علمی بزنه، از علم اون روز استفاده نکرده که نادرست بوده. علم اون روز زمین رو مسطح میدانست، علم اون روز زمین رو ساکن میدانست، علم اون روز اعتقاد به این جاذبه بین کرات نداشت، میگفت آسمان سقف اینا هم بهش میخ شده، این ستاره ها. ولی قرآن اینا رو قبول نکرد، فرمود و هیه دخان، آسمان دوده، آسمان دوده، گازه. به صراحت گفت دخانه، به صراحت. قرآن فرمود این سیارات، این ستارگان در حال حرکتن، کلون فی فلکن یسبهون، مثل آدمایی که تو آب شنا میکنن همشون، اینا هم همه شناورن. امروز دانشمندا میگن فضا در حال توسعه است. قرآن فرمود ما توسعه میدیم فضا رو، دائما در حال توسعه است. ده ها آیه تو قرآن در این رابطه است که حالا من نمیخوام الان اینا رو بحث کنم و مورد در واقع بررسی قرار بدم. من یه وقتی تحقیقی روی این موضوع میکردم که یه چیزی هم نوشتیم و چاپ شد در رابطه با همین تفسیر علمی قرآن، دیدم بیش از 600-700 تا کتاب تو این زمینه دانشمندان شیعه، سنی، حتی مسیحی درباره اعجاز قرآن، اعجاز علمی نوشتن. این آیه یکی از آیات اعجاز علمی قرآن. سبحان الذي خلق الازواج كلها، خداوند همه این عالم هستی رو به صورت زوج مثبت و منفی آفرید. مما تنبت الارض، گیاهان و من انفسهم و من ما لا یعلمون، خود شماها گیاهان، خیلی چیزایی که شما نمیدونید، اینها نشانه های خداست. خداوند یکی از نشانه ها شبه و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار، شب روز اینها از نشانه های خداست. و شمس و تجری لمستقر لها، خورشیدی که جاریز حرکت میکنه. امروز دانشمندان میگن خورشید با منظومه شمسی حرکت میکنه، خودش ثابته ولی منظومه شمسیش حرکت میکنه. این اعجاز قرآنه. و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اینا همه از کارهای خدای عزیز و عالم است. و القمر قدرناه منازل، ماه رو منزل منزل قرار دادیم، در منازل مختلفی تقدیر کردیم، ماه باریک میشه، ماه درشت میشه. اینا تمامش نشانه های خداست، آیات علمیه که 5-6 تا آیه اینجا است که الان من اشاره کردم، حالا نمیخوام تفصیل بدم. خداوند تعالی یکی از صفاتش منعمه، یعنی نعمت میده. در دعای جوشنم میگیم یا زل آلاء و نعما، آی خدایی که تو نعمت به ما میده. تو سوره حمدم میگیم صراط الذین انعمت علیهم، خدا را ما را به راه اونای هدایت کن که بهشون نعمت دادی. نعمت های خدا دو جوره، یه نعمت های عام داره مال همه است، کاری به ایمان و کفر نداره، به همه داده. مثل نعمت هوا، الان مؤمن از هوا استفاده میکنه، کافر هم استفاده میکنه. نعمت فرض کنید که استفاده از کره زمین، نعمت استفاده از خورشید، اینا رو همه استفاده میکنن، مؤمن و کافر نداره. ولی یه نعمتای خاصه، به همه کس نمیده. مثلا نعمت نبوت، خب این شامل بعضی از افراد میشه، همه که پیغمبر نمیشه. نعمت شهادت، نعمتهای خاص خدا داره. اینم که تو سوره هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم نعمت خاصه نه عام. خدا خودش تو قرآن میفرماید الذین انعم الله علیهم، اونایی که ما بهشون نعمت خاص دادیم، من النبیین، یکیشون انبیان، نبوت بهشون دادیم. و صدیقین، جانشینان انبیا، امیر المومنین، هارون جانشین حضرت موسی، اینا خب هر کسی که این همه پیغمبر اصحاب داشت، امیر المومنین این نعمت وصایت رو پیدا کرد. و شهدا، اگر این شهدا به معنای شهید اصطلاحی باشه، چون شهید و شاهد در قرآن به معنای گواهه، ولی اینجا بعضیا گفتن به معنای شهادت. شهادت یه نعمت، خب نصیب همه کس نشده. و صالحین، صالح بودن، اینا نعمتای خاصه. بعضی از اوقات ما انسان‌ها نعمت رو تبدیل به نقمت می‌کنیم، تبدیل به نکبت می‌کنیم، تبدیل به زشتی می‌کنیم. نعمت با نقمت خیلی با هم فرقی نداره، اون با عین نوشته میشه، این با قاف، ولی فاصله زیاده. نعمت یعنی لطف، عنایت، نقمت یعنی زشتی و عذاب. گاهی اوقات ما با کارامون نعمت رو تبدیل میکنیم به نقمت. بگم چجوری؟ یه مثال بزنم. شما فرض کنید یه کسی یه ماشین میخره، ماشین یه نعمتیه دیگه، میگه زن و بچه رو برم مسافرت، جایی میخوان برم برسونمشون، خودم هم باش کار کنم، بغل خلاصه خرجم باشه. اگر این ماشین رو برداشت و با سرعت 160 رفت تو جاده، تصادف کرد، دست و پاش شکست، قطع نخا شد، بچه زنی از دستش رفت، نعمت برای این بابا شد نقمت. خودش هم میگه، میگه میخواستم قاطق نونم بشه، قاتل جونم شد. بعضی اوقات یه چیزای آدم میخواد قاطق نانش بشه، قاتل جانش میشه. میخواد وسیله خوشی باشه این ماشین، شد وسیله ناخوشی. خودش تو کما بیمارستان، خانومش از دست رفت، یکی قطع نخا. چرا اینطور میشه؟ من آیه قرآن بخونم که اینو از خودم نمیگم، قرآن میفرماید الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. بعضیا نعمت خدا رو تبدیل میکنن علم تره الى الذین بدلوا نعمت الله، نعمت رو تبدیل به نقمت میکنه. اون قاطق نون رو میگیره قاتل جون میکنه، اون عامل خوشی رو میکنه عامل ناخوشی. شما اگر یک نعمتی تبدیل به نقمت شد، این خیلی بده، خیلی زشته. من یه مثالی بزنم، یه آیه، یه نمونش قوم سبا. یه سورم تو قرآن داریم به این نام. اینا قبل از اسلام بودن، ده ها سال قبل از اسلام بودن. این قوم که قرآن می‌فرماید یک سدی درست کردن، سد بزرگی. خب صنعت سد سازی امروز علم پیشرفت کرده، روشنه، ولی قبل از اسلام ده ها قرن پیش یه قومی سد بسازن، این خیلی معلومه قوم متمدنی بودن. یک سد بزرگی ساختن، آب افتاد پشتش، آب گوارا، آب زلال، بارونم بارید. اینا 13 تا شهر داشتن، اینقدر در این شهرهاشون نعمت خدا بهشون داد که نوشتن دیگه فاصله جاده ها از بین رفته بود. مثل شهرهای شمال که بیابون بینش نیست، فاصلهش از بین رفته بود. این شهر با اون شهر یکی شده بود، هم از بس که درخت و آبادانی و اینقدر نعمت خدا بنده بود که اگر نوشتن اگر یه کسی یه سبدی سرش میذاشت رد میشد از زیر درختا، همین سبدش گیر میکرد به این درختا پر میشد. همینطور میوه، سیب، میوه های مختلف، نعمت های مختلف فراوان، باغ، اعناب، باغ خرما، همه جا آب جاری. خب اینا نعمت چیکار کردن؟ این قوم این نعمت رو کفران کردن، اسراف کردن، گناه کردن، معصیت کردن، نعمتها رو دور میریختن. حتی تو بعضی نقلا دارد با نان خودشون رو تطهیر میکردن، پاک میکردن و دور میریختن. چی شد؟ موشهای صحرایی افتاد پایین این سد. تو این سد، سد و سوراخ کرد، تو تفسیر اومده سد و سوراخ کرد. یه سیلی آمد به نام سیل عرم، سیل عرم با عین، زد تمام این شهرها رو، هرچی داشتن برد و قوم سبا بیچاره شد. کارشون به اونجا رسید که اون نونایی که خودشونو باش تطهیر میکردن جیره بندی شد. گرسنگی، سختی، بدبختی، نعمت شد نقمت. ببینید یه مثال دیگه، امیرالمومنین علیه السلام تو این جامعه نعمتی بود، به قدرت رسید، عدالت، امنیت، آسایش، استاندارای مؤمن مثل کمیل، استانداراش اینا بودن دیگه، کمیل و مالک اشتر و عمار یاسر رو عرض میکنم که خودش دلسوز را میفتاد تو کوچه های کوفه، هر کسی کاری داشت را مینداخت براش، شب و روز نمیشناخت، هیچی برای خودش جمع نکرد. یه امام اینطوری مهربان، خب این نعمت و قدر ندونسته. سه تا جنگ تو 4-5 سال جلوش علم کرده، اینقدر آزار و اذیت، این نعمت خدا گرفت. کی اومد تو این کوفه؟ حجاج ابن یوسف ثقفی، 80,000 شیعه کشت. نعمت گرفته شد، خود آقا اصلا نفرین کرد، خدای منو از اینا بگیر، خستم کرده، منو بگیر یه بدی به اینا بده. نعمت رفت، اینطور شد. ببینید نعمت نقمت میشه، منظورم اینه. زهرای مرضیه تو مدینه، دختر پیامبر، یادگار رسول خدا، شبا میرفت در خانه مهاجر و انصار. عرض میکنم که میامد احد، میامد بقی، میامد مسجد، مردم رو دعوت میکرد به ولایت امیرالمومنین. بزرگترین نعمت ولایته. قرآن میفرماید لتسألن یومئذن عن النعیم، در روایات داریم نعمت نعمت ولایته. خب نعمت حضرت زهرا، نعمت امیرالمومنین تو این مدینه توجه نشد، بب نداره. چی شد تو این مدینه؟ سال 63 هجری مسلم ابن عقبه به این مدینه حمله کرد، 3 روز جان و مال و ناموس مردم مدینه رو مباه کرد برای لشکرش. گفت هر کی هر چی میخواد بخوره، هر چی از تو خونه ها میخواد بردارید، هر کس رو میخواد بکشید و با هر زن و دختری میخواید مرتکب فحشا بشید. 3,000-4,000 آدم رو تو مدینه قتل عام کرد. 3,000 آدم خیلیه. خون گرفت کوچه ها و قرار قبر پیغمبر. چقدر تجاوز به دختران معصوم مدینه. دیگه وقتی نعمت زهرا تو این مدینه شبانه به خاک سپرده شد و این نعمت از این مدینه گرفته شد، نقمت میاد جاش، کوفه حجاج میاد، اینها قوم سبا به بدبختی کشیده میشه. خیلی این مطلب دقیقه که مواظب باشیم نعمت و نقمت نکنیم، مواظب باشیم نعمت و نکبت نکنیم، خوشی رو ناخوشی نکنیم، وسیله آسایش و آرامش رو وسیله رنجش نکنیم، وسیله مهر رو وسیله قهر نکنیم، وسیله اتصال رو وسیله انفصال نکنیم. چیزی که برای وصله تو فصل به کار نبریم، چیزی که برای مهره تو قهر به کار نبریم، چیزی که برای خوشیه تو ناخوشی به کار نبریم. حالا من فهرستوار این 5 تا عامل رو برای شما میشمارم ببینید چه چیزهایی نعمت و نقمت میکن. 1، استفاده نادرست از نعمت. همون مثالی که زدم، شما اگه 160 با ماشین تو جاده اتوبان رفتی و توجه هم نکردی تصادف میکنی، وسیله نعمت وسیله خوشی میشه وسیله تصادف. شما از هر چیزی نادرست استفاده کردی همینطور ازت سلب میشه استفاده. این چشم گوش، خب چشم باید قرآن بخونه، باید به عالم نگاه کنه، پدر و مادر نگاه کنه، دست افتاده ای رو انسان ببینه بگیره. حالا اگه این چشم به نامحرم دوخته شد، آقایونی که متأهلن به جای اینکه به این تو این چشم به همسر نگاه کنن لذت ببرن از همسرشون با هم مهربان باشن، اگه دنبال زن مردم افتادن، این چشم افتاد توی حرام. این گوشی که وسیله شنیدن حق، وسیله شنیدن عرض میکنم که قرآن، وسیله شنیدن استمداد مردم، اگر صدای کشنده موسیقی توی ماشینا یه گوش شد وسیله استفاده از موسیقی، این زبانی که به تو داده ذکر بگی، خوشی بگی، مهربانی کنی، اگه تو خونه اومدی باش فحش دادی به زن و بچه، تو خیابون فحش دادی، باش دروغ گفتی، باش غیبت کردی، استفاده نادرست از نعمت، نعمت رو تبدیل به نقمت میکنه. فرقی هم نمیکنه علم یا نعمته. خب کعب ابن سور این علمو کجا به کار برد؟ تو جمل وایساد فتوا داد به قتل امیرالمومنین. کعب ابن سور علمش به درد جمل خورد که با امیرالمومنین بجنگه، این نقمته، به درک واصل شد. اون علمی که بمب اتم رو سر مردم بریزه خوبه، اون علمی که بیاد راه ساختن کراک و شیشه مواد صنعتی مخدر رو به جوانها یاد بده که جوانهای این مملکت رو مغزشون رو پوش کنه، جسمشون رو نابود کنه، خانوادهاشون رو از هم بپاشه، این کدام علمه؟ علمی که صنعت رو در خدمت ساخت کراک و شیشه بگیره، مواد مخدر بگیره، علمی که بیاد در خدمت شراب سازی باشه، در خدمت بمب اتم سازی باشه، نعمت میشه نقمت. فراوان داریم، شما نمونهاشو تاریخ ببینید، کسانی که در واقع بیاد انسان خدا بهش استعداد داده، استعداد یه نعمته، آدم این استعدادو به جای اینکه توی کارهای خوب به کار ببره بیاد تو حقه بازی به کار ببره. شما روزنامه ها رو بخونید، بعضی از این دزدا، سارقا، خلافکارا واقعا استعدادی که این داره اینطوری دزدی میکنه، اینطوری تقلب میکنه، اینطوری حقه بازی میکنه، این استعداد اگه تو کار میبرد 10 برابر سود میکرد. چقدر بعضیا عرض میکنم با حقه بازی، با کلک. خدا به شما شهوت داده، شهوت یه نعمته، شهوت نبود ازدواج صورت نمیگرفت، خانواده ها حفظ نمیشد، نسل ها محفوظ نمیمان. وقتی این شهوت و قوم لوط بردن تو همجنسگرایی، تو باشگاهاشون، تو نادیاشون، مرحوم حاج خباس قمی می نویسد دور هم جمع می شدن مردها، کارهای زشت ناپسند، نعمت قوه جنسی رو بردن توی شهوترانی حرام، عذاب اومد همشون از بین رفت. شطور صالح نعمت بود، تکریم نکردن، عذاب اومد قوم صالح از بین برد. الان هم همینه، خون شهدا نعمته، این انقلاب نعمت و از وجود امام نعمت بود، وجود رهبری صالح نعمت. نعمت آدم توی کشوری زندگی کند که عرض میکنم فرد اول اون یک مجتهد باشه، یک آدم عادل باشه، یک آدم متدین باشه، حرفش حرف خدا باشه، تا کشورهایی که الان اسلامیست رو داره عمرای ادارش میکنن که وقتی میرن سفرهای خارجی قبل از خودشون شیشه های شرابشون میره، وسایل قمارشون میره. شما دیده بودید بعضیاتون پیرمردها یادشونه، مسنترها یادشونه، بعضی هم فیلم ها شدیدن تو این مملکت زن شاه فرح چگونه میگشت تو این حرم حضرت معصومه، زن رضاخان با سر باز چگونه اومد وارد شد. الان شما این مسئول نظام یکی همسراشونو میشناسه دیده؟ نه. خب این افتخاریست واقعا برای نظام اسلامی که خود رهبری صالح، خود خون شهدا، خود امنیت کشور، آزادی، استقلال، اینا قدر دونسته نشه میشه خفقان. عرض میکنم خیلی از جاها که الان هست نعمت امیرالمومنین رو قدر ندانستن، شد حجاج. استفاده نادرست از نعمت، نعمت رو نقمت میکنه. این یک. دومین عاملی که نعمت رو نقمت میکنه، نکبت میکنه، سلب میکنه، من اینجا توی یاد داشته ها نوشتم گناه بیبرنامگی. کسایی که بیبرنامن، اسراف میکنن، تبذیر میکنن، برنامه ریزی نداشته باشی، نعمت سلب میشه. ببینید حدیث داریم 4 چیز دولتها رو زمین میزنه و این حرف قشنگیست. این حرف امیر المومنین باید تابلو بشه برای مسئولین ما، برای مسئولین بلندپایه کشور، که چی باعث شده حکومت‌های سابق از بین بره. امیرالمومنین فرمود یستدل علی ادبار دوله به اربع، 4 چیز دولت‌ها رو زمین می‌زنه. فرمودن سوء تدبیر، یکی بی برنامگی. بی برنامگی باید هر دولتی میاد ای عوض نکنه برنامه رو. این بی برنامگی توی کارها اینه که هر شخصی سلایق خودش رو می‌خواد تو اون وزارتخونه به کار ببنده، این خوب نیست. قبح تبذیر. دومیش اسراف، همایش های بی مورد، خرج های بی ربط. تبذیر، تبذیر یعنی دور ریختن سرمایه، هدر دادن سرمایه. سوم فرمود قلت الاعتبار، عبرت نگرفتن از خطاهای قبلی، از دولت های گذشته. و چهارم کثرت الاعتذار، هی عذرخواهی کردن، ببخشید اینجا اشتباه شد، ببخشید قانون رو عوض کرده. پس دومین عاملی که نعمت رو از ما میگیره بی برنامگی است. آیان، خواهران، آدم باید تو زندگیش برنامه داشته باشه، هر کسی مطابق مخارج خودش. من نگاه نکنم فلان فامیلم ماشینش فلان، خونش فلان، من حقوقم اینه، به این ماشین نمیرسه، من درآمدم اینه، نمیتونم این مهمونی رو تشکیل بدم. هر کسی، قرآنم میفرماید اونی که داره به اندازه داشتنش انفاق کنه، اونی که نداره کمتر انفاق کنه. بی برنامگی زلان خانواده ها رو به هم ریخته، بی برنامگی زلان جوانه ها رو گرفتاره، اونایی که بعضی از این جوانه ها که ازدواج کردن گرفتاره طلاق و جدایی، و چقدر مهریه ها به اجرا، چقدر خانواده ها به خاطر جهیزیه های سنگین دخترها عرض میکنم که عقد بسته، چقدر ترس از ازدواج، چقدر پسرها همینطور. بی برنامگی است. اگر حتما این عرض میکنم که مهریه های سنگین، لباس های سنگین، جهیزیه های سنگین، طلای سنگین نباشه، اینقدر نباید ازدواج تو جامعه مشکل هایم. دعا میکنم برای جوانا، دعا کنید. دعای بی عمل مثل تیرانداز بی تیر میمونه. دعا که نمیتونه ازدواج رو حل کنه، دعا برنامه میخواد، دعا خط میخواد، دعا جهت میخواد. دعا کننده بی عمل مثل تیرانداز بی تیره. شما من خودمو بکشم تیر نداشته باشم، کسی رو نمیتونم از بین ببرم. یه خورده سطح مهریه ها، سطح جهیزیه ها، سطح توقعات، این دومین عاملی که نعمت و نقمت میکنه. خب اون ستاش هم سریع بگم. سوم ناشکری و ناسپاسی. هم آیات قرآن داریم، هم روایات داریم. کفران نعمت، نعمت رو میگیره. سلب میکنه.
کفران نعمت باعث میشه نعمت تبدیل به نقمت بشه. اقوام گذشته اینطور بودن، نعمت ها رو کفران کردن، تبدیل شد. تو دعای کمیل میگید اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، خدایا بعضی گناه ها نعمت رو از ما میگیره. حدیث داریم یه کلمه ناپسند گاهی نعمت رو میگیره، رب کلمت سلبت نعمه، ناشکری و ناسپاسی، هی نالیدن، هی اظهار عجز کردن، داشته ها رو نادیده گرفتن، اینها باعث سلب نعمت میشه و نعمت نقمت میشه. چهارم، چیزی که نعمت رو نقمت میکنه تفاخره، یعنی بگی اینا مال منه، خونه من، ماشین من، مال من. قارون اینطور بود دیگه، قارون کل نعمت داشت، گفت مال خودمه، خدا همه رو ازش گرفت. سلیمان گفت مال خداست، خدا همه رو براش نگه داشت. قارون میگفت انما اوتیتو علی علم، اینا رو با علم خودم به دست آورد. خب زمین گرفتش، نعمت شد نقمت. همون زمین کاخی که میخواست روش راحت بخوابه و زمین کاخی که میخواست توش کیف کنه، همون زمین گرفتش، اموالش هم گرفت. نعمت با نقمت شد. با چی؟ با تفاخر، با انتساب به خود، با نادیده گرفتن، عرض میکنم که دست الهی. و پنجم، بخل و شح، که قرآن میفرماید و من یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون. اگر کسی در نعمت خودگرا بود، گفت فقط خودم، به دیگران کمک نکرد، بار از دوش دیگران بر نداشت، نعمت نقمت میشه. روایات هم داریم نعمت رو با انفاقش افزایش بدید. قرآن هم میفرماید، چندین آیه تو قرآن داریم که نعمت وقتی انفاق بشه خداوند چندین برابر میکنه. خب من با این آیات سوره یاسین این نتیجه رو میخواستم بگیرم، نعمتها رو تو زندگیمون نکبت نکنیم، نقمت نکنیم، خوشی رو ناخوشی نکنیم، خوبی رو زشتی نکنیم، آب روان رو گلالود نکنیم، خودمون به دست خودمون نیاییم در واقع زمینه سقوط و سلب نعمت رو فراهم کنیم. 5 تا عامل رو براتون عرض کردم. استفاده نادرست از نعمت، گناه بی‌برنامگی، ناشکری و ناسپاسی، انتساب به خود، بخل و شح، که این عوامل باعث می شود نعمت تبدیل به نقمت و خوشی تبدیل به ناخوشی بشه. خدایا به عظمت علی ابن موسی رضا و خواهر بزرگوارش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما و به آبروی این دو بزرگوار قسمت میدم، به همه ما توفیق ایمان، عمل صالح، عافیت، سلامت، امنیت و عاقبت به خیری عنایت بفرما و عجل اللهم فی فرجه.